بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
فرع بعدی که در مسئله مطرح شده بود حکم زهار بود در متعه، در خصوص اینکه آیا زهار در متعه احکامش جاریست یا نه. دو قول وجود داره در بین اصحاب. قول اول این است که احکام زهار در متعه جاریست. علامه در مختلف می فرماید که قال ابن ابی عقیل ولو ان رجلا تزوج امرأة متعتن فظاهر منها لم یقربها حتی یکفر کفارتن، یعنی حکم زهار را جاری می داند ابن ابی عقیل. کلام سید مرتضی هم در انتصار گذشت، در ضمن عرض شود که مسئله قبلی در فرع قبلی که عرض می کردیم کلام ایشون هم گذشت که ایشون هم قائل به جریان بودن. محقق ثانی هم در جامع المقاصد فرموده که قال الحسن و المفید و المرتضا و اکثر الاصحاب یقع. اصلا یعنی همین ابن ابی عقیل. اما قول دوم این است که احکام زهار در متعه جاری نیست. علامه در مختلف فرموده که قال الصدوق و ابن الجنید ولا یقع الزهار الا على موقع الطلاق و هذا يدل على انه لا يصح الزهار من المتمتع بها. فرماد صدوق و ابن جنید گفتن زهار فقط در جایی که طلاق امکان جریان داشته باشد جاری است، پس در متعه نمیتونه جریان پیدا بکنه. ابن ادریس هم در سرائر میگه و منها ان یکون ذالک موجها الى معقود علیها سواء کانت حرتن او امتن دائما نکاحها. و قال بعض اصحابنا او مؤجل، که اینم ظهور دارد در اینکه ابن ادریس هم قبول ندارد جریان احکام زهار را در متعه. دلیلی که بهش تمسک کردند برای ثبوت احکام زهار عموم این آیه شریفه است که در خصوص زهار وارد شده که والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا. من نسائهم معنا شده به من زوجاتهم، زوج هم شامل دائم است هم شامل متعه، فلذا میگن آیه عموم دارد و شامل زوجه متمتعون بها هم هست. اما در برابرش یک روایتی هست از ابن فضال، نقل شده به نحو مرسل از امام صادق علیه السلام که فرمودند لا یکون الظهار الا على مثل موضع الطلاق، که ظاهراً اون کلامی که علامه نقل می کند از صدوق و ابن جنید مستندش همین مرسل است. چرا نشد؟ میگم در برابرش گفت آیه رو گفتم مستند کسانی است که قائلند.
دلیلی که برای ثبوت خود زهار
خب آیه است دیگه. قول آقا اقوال تمام شد، اومدیم سراغ ادله. علامه در مختلف فرموده الوجه قول السید المرتضی که ثبوت ظهار بود. لنا عموم قوله تعالی آیه رو ذکر میکنه و الاحادیث الداله علی تعلیق الظهار بالمرأه. لا یقال اطلاق النساء والمرأه انما ينصرف الى المتعارف المعهود بین الناس و هو دائم دون المنقطع، لأننا نقول نمنع انصراف الاطلاق الى ما ذکرتم و لهذا یصح التقسیم الیها و هو یستلزم صدق المقسوم علیهما. زنو میگن یا دائم است یا متعه، زوجه یا دائم است یا متعه، واسه معلوم میشه که زوجه متعه هم زوجه است که تقسیم میکنید، وگرنه نمیگفتن یا دائم است یا متعه. احتج الاخرون به ان الزهاره حکم شرعی یقف علی مورده ولم یثبت فی نکاح المتعه حکمه ما اصالت الاباحه. والجواب المنع من عدم ثبوت و قد بینا العمومات. کی گفته دلیل نداریم؟ ما داریم میگیم عمومات هست دیگه، عمومات دلیل. لا یقال قد روا ابن فضال ام من اخبره عن الصادق علیه السلام، همون روایتی که الان بیان کردیم. لأننا نقول انه ضعیف مرسل، این روایت سند نداره، خود ابن فضال هم فتحی است، مرسل هم تازه هست. اطلاق مگه شرطش این نیست که حقیقتا لفظ صدق بکند؟ خب اون همینو میگه، انصراف که میگه منظورش انصراف به عنوان علامت مجاز داره ذکر میکنه، منظورش این است که اینا میخوام بگن اصلا حقیقتاً بر زن متعه صدق زوجه نمیشود. میگه چرا نمیشود؟ تقسیم میشه یعنی صدق میکنی. مقدمات حکمت رو نمیخواد باش تمام کنه، میخواد بگه که این حقیقتاً صادق است. مضافاً بر این که در خصوص مرسله اینجوری هم میشه جواب داد که مراد از مثل موضع طلاق طهر غیر مواقع است، چون یکی از شرایطی که در زهار میشمرن این است که زهار برای اینکه حکم درش جاری بشه باید در طهر غیر مواقع انجام بگیره، زهاری که در طهر مواقع صورت گرفته احکام زهار برش جاری نمیشود. علا مثل موضع طلاق احتمال دارد معنیش این باشه، مثل موضع طلاق اتفاقا ظهورش هم بیشتر در همین مورده تا اون استفادهی که کردن، یعنی بگن عقدی که درش طلاق بشه جاری، امکان جریان داشته باشه. بنابراین این مطلب دلالتی بر اشتراط دوام در وقوع ظهار ندارد. شهید ثانی هم در مسالک فرموده ذهب جماعتون الى عدم الوقوع لأصالت بقاء الحل ولأن المظاهر یلزم بالفعه او الطلاق، فعه یعنی رجوع، بهش میگن یا کفاره بده و بزن رجوع کن یا طلاق بده. ولا طلاق فی المتعه ولا یجب الوطء فیلزم بالفعه مع ان ایجابها وحدها لا دلیل علیه و اقامت و هبت المده مقام طلاق قیاسون. بگیم ما طلاق نمیتونه بده، بگیم بقیه مدت رو ببخش. ولان امره به احد الامرین موقوف علی المرافعه المتوقفه علی وجوب الوطء، باید وقتی واجب باشه تا زن بره پیش حاکم بگه این منو زهار کرده، وقتی واجب نیست نر متعه، زنم حق مرافعه اصلا نداره. بل الزام و به احد الامرین لا یوجب التخصیص. در جواب اینجوری می فرماید ایشون، فجاز اختصاصه به من یمکن و معه احد الامرین و هو دائم و کزل مرافعه و یبقا اثر الزهار باقیان فی غیرهی که وجوب اعتزالها و هازا هو الاقوا. میگه خیلی خوب، در متعه میگید اینا امکان پذیر نیست نباشد. اثر زهار فقط این نیست که، یکی از آثار زهار این است که اگر میخواد رجوع کنه و وعت کنه باید کفاره بده، این که امکان پذیر هست، این اثر ثابت است. اما اون یکی آثار که حالا یا طلاقش بده، زن حق مرافعه دارد، میگیم خب در اینجا حق مرافعه ندارد. اما این که اگر خواست رجوع کنه و وعتی بکند باید کفاره بده، این که دیگه منوط به مرافعه نیست که، این اثر میگیم ثابته، اون یکی ثابت نیست. قسم؟ نه، مال زهارم هست. قسم منظورتون ایلاه؟ نه، زهارم همین. حق هم همینه که مرحوم شهید ثانی فرموده و وجهی برای دست برداشتن از عموم آیه وجود ندارد، مشهور هم همین حرف رو پذیرفته. اما دو تا مسئله دیگه باقی مونده که مرحوم محقق بیان کرده، البته مسائل دیگری هم هست که ایشون متعرض نشده، حالا انشالله عمری بود اونا رو هم متعرض میشیم ما. اما در شرایط دو تا مسئله هست در آخر مطرح شده. این دو مسئله هر دو از مسائل مشکل بحث متع است. یکی بحث ارث، یکی هم بحث عده است. در خصوص ارث فرمودند السابع لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او اطلقا ولو شرطا التوارث او شرط احدهما قیل یلزم عملا به شرط و قیل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعا فیکون اشتراطا لغیر وارث کما لو شرط للاجنبی والاول اشهر. اگر عقد متعه منعقد بشه در مورد ارث هیچی در ضمنش مطرح نشه، میفرماید توارثی هم وجود نخواهد داشت. اما اگر شرط ارث بشود، حالا یا هر دو شرط کنن یا یک طرف، دو قول هست. یک قول این است که لازم است عمل به شرط، یه قول این است که نه لازم نیست، برای اینکه ارث با شرط ثابت نمیشه. من اگر یه بیعی با همسایم انجام بدم بعد در ضمن اون با شرط اون به من شرط بکنه، بگه مشروط بر این که من بشم وارث تو، از تو ارث ببرم، این شرط درسته؟ نه. وراث منحصرند در کسانی که شارط تعیین کرده، با شرط وارث نمیتونه کسی درست کنه واسه خودش. اما میفرماید الاول و اشهر، اولی یعنی این که با ارث با شرط ثابت میشود اشهر است. منظور از اشهر، اشهر روایتنه نه اشهر قولن. حالا میرسیم به این که چند تا قول در مسئله داریم. در این مسئله چهار قول وجود داره. قول اول این است که ارث میبرند مطلقا، یعنی عقد متعه با عقد دائم هیچ فرقی ندارد، حتی اگر شرط کرده باشند که ارث نبرند بازم ارث میبرند. ابن براج در مهذب فرموده فاما نفی التوارث فلا یثبت بینهما ولو اشترط. یه جای دیگه شان فرموده وقد ذکرنا فی ما سلف ان نفی التوارث لا یصح اشتراطه فاما ان شرط التوارث ثبت ذلک انها. این انها ظاهرا حالا یا اشکال در نسخه است یا سبق قلم ایشون بوده، یعنی بینهما باید باشه. اگه شرط ارث بکنند که حتما ارث هست، شرط ارث نکنند بازم هست، شرط عدم ارث هم بکنند بازم هست، یعنی هیچ فرقی بین دائم و منقطع نیست. این قولو متفرد درش ابن براج، به جز ابن براج هیچ کس دیگه نگفت. تأکیدیه، تأکید. قول دوم این است که با اشتراط ارث هست. شیخ در نهایه فرموده لیس فی نکاح المتعت توارثون شرط نفی المیراث او لم یشترط. شرط نفی المیراث، چه شرط بکنه که ارث نبریم، چه شرط نکند که ارث نبریم، یعنی اصلا شرط نکند. اللهم الا ان یشرط ان یا الا ان یشرط عین بینهما تبعت توارث، مگر اینکه شرط بکنند که بینشون توارث باشد. فان شرط ذلك ثبتت بينهما المبارسه و انما لا يحتاج نفي التوارث الى شرط. عدم ارث شرط نمیخواد، اما ارث بردن شرط میخواد. ظاهر کلام شیخ هم این است که توارث طرفینی است، نه اینکه فقط به نفع یکی، ظاهرش این است که طرفین نیست، یعنی اگه بخواد توارث باشه باید طرفین از هم ارث ببرن. حالا اینو بعدا در آخر بحث میرسیم که آیا میشه یک طرف فقط ارث شرط بکنه یا نه، اگه توارث هست توارث طرفینی باید باشه حتما. محقق در کلامش بود که یه طرف هم میتونه شرط بکنه، اما ظاهر کلام شیخ بحث طرفه این نیست. اصل چیه؟ حالا همچین اصلی نداریم. نه، عموم وقتی داریم عموم آیه، اصل دیگه وجود نخواهد داشت. در جایی که دلیل داریم نوبت به اصل نمیرسیم. ابن حمزه در وسیله، کیدوری در اصباح. کیدوری از قدمای اصحابه ها، کیدوری قبل از محقق و این هاست، بین ابن ادریس و محقق. علامه در مختلف اقوال کیدوری رو متعرض میاره. محقق در مختصر و در مختصر تصریح کرده در شرایع یک تمایلی پیدا کرده، همونجوری که الان خوندیم نسبت داده به اشعر. یحیی بن سعید در الجامع للشرایع، شهید در لمعه، شهید ثانی در روزه و مسالک، نوه ایشون مرحوم سید عاملی در نهایت المرام، سبزواری در کفایه، فاضل اصفهانی در کشف اللسان، محدث بهرانی در حدائق، شیخ در کتاب نکاح، آقای حکیم، آقای خویی و مرحوم والد ما هم قائل به همین قول بودن. ابن زهره هم در قنیه بر اصل مسئله ادعای اجماع کرده، اصل مسئله یعنی این که اگر شرط نباشد توارثی نیست، اینو گفته اجماعی است، حالا با وجود اینکه ابن براج مخالف بود. اما در این که آیا با توارث شرط با شرط توارث ثابت است یا نه، اینجا گفته اختلاف وجود داره، خودش هیچ کدوم از دو طرف رو انتخاب نکرد. کراجکی هم در کنز الفوائد و سید طباطبایی در ریاض، باز اینها قولو به مشهور نسبت دادند. البته کراجکی فقط اقوالو نقل کرده، اتخاذ نکرده هیچ کدوم که کدوم درسته، اما صاحب ریاض گفته همین قول درسته. مرحوم امام هم در تحریر و آقای سیستانی در منهاج گفتن اگر اشتراط ارث بشود باید احتیاط کرد، یعنی با ورثه مصالحه بشه. قول سوم این است که اگر شرط نشود، شرط عدم الارث نشود، توارث هست. پس این با قبلی فرقش چی شد؟ در اونجا می گفت توارث نیست مگر با شرط توارث، این میگه توارث هست مگر با شرط عدم توارث. علامه در مختلف میگه قال ابن ابی عقیل ان لم یشترط ان لا میراث بینهما فمات احدهما قبل صاحبه ورثه الاخر. بدون شرط عدم توارث میراث هست. سید مرتضی هم در انتصار فرموده ان من مذهبنا، حالا این ان من مذهبنا هم که میگه یک نحوه ادعای اجماع هم میشه از توش در آورد تازه، ان المیراث قد یثبت فی المتعه اذا لم یحصل شرط فی اصل العقد بانتفاعه و نستثنی المتمتع بها مع شرط نفی الميراث من ظواهر آیات الميراث. در جایی که شرط عدم میراث شده باشه، اینو از عموم آیاتی که میگن بین زوج و زوجه میراث هست استثنا میکنه. مرحوم محقق در نکت النهایه فرموده قول و علم الهدا انسب الاصول و قول الطوسی اشهر فی المنقول. قول سید مرتضی میگه با اصول سازگارتره، با قواعد سازگارتره، اما از حیث نقل، از حیث روایت، قول شیخ طوسی اشهر. حالا بریم انشالله نوبت روایات که رسید روایات ها رو بخونیم ببینیم که آیا همین طوره که ایشون میفرماید یا نه. شهید هم در غایت المراد یک نحو تمایلی به این قول پیدا کرده. اما قول چهارم این است که ارث نیست مطلقا، مطلقا بین این زوج و زوجه در متعه ارث وجود ندارد، شرط باشد شرط نباشد. صدوق در مقنع فرموده که لا میراث بینهما اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل. مفیدم در مقنعه همین طور فرموده، اطلاق کلامشون شامل جایی که شرط هم بشود میشه. حلبی در کافی در فقه فرموده که لا توارث بینهما و ان شرط ذلک، این دیگه تصریح داره، اطلاق هم نمیخواد. فاضل آبی در کشف الرموز اینو اختیار کرده، اون قولو. علامه در ارشاد و تلخیص تمایل که پیدا کرده به این قول، اما در تبصره و تحریر و قواعد و مختلف اختیار کرده این قول. فخر المحققین هم در ایضاح این قول رو قبول کرده و این حرف رو به پدر علامه هم نسبت داده، گفته پدر علامه هم همینو میگفت. ابن فهد در المقتصر، سیموری در غایت المرام، محقق ثانی در جامع المقاصد، اینا هم کسانی هستند که قائلن به این که توارث اصلا بین زوج و زوجه در متعه برقرار نیست. نه تصریح دارم به این که حتی با شرط. مطلق مال مفید و صدوق بود، بقیه با صراحت گفتم. ابن ادریس در سرائر میگه اختلف اصحابنا فی توارث نکاح المؤجل، فقال قوم منهم ترس و تورس و تورس اذا لم یشترطا نفی التوارث مثل نکاح الدوام، و قال آخرون منهم لا ترس ولا تورس الا ان یشترطا التوارث فان شرط ذلك توارث. و قال الباقون المحصلون، ابن ادریس این اصطلاح ابن ادریس المحصل، المحصل یا به اصطلاح یعنی کسانی که اهل نظرند، کسانی که نظرشون قابل اعتناست بهشون میگه محصل، بقیه رو میگه مقلده، کسانی که خودشون صاحب نظران چیزن بهشون میگه محصل. فقال الباقون المحصلون لا توارث فی هذا النکاح شرطا التوارث او لم یشرطا لانهما ان شرطا کان الشرط باطلا لانه شرط یخالف السنه و هذا الذی افتی بهی و اعمل علیه لأن التوارث حکم شرعی یحتاج فی اثباته الى دلیل شرعی و قد اجمعنا على تخصیص عموم آیات توارث الازواج فی النکاح الدائم و اختلف اصحابنا فی توریث الازواج فی النکاح المؤجل و الاصل براءة الذمة. فاضل مقدادم در التنقیح فرموده لو شرط التوارث جاز و یکون به منزلت الوصیه، اگر شرط ارث بکند نمیگیم کلن باطله، اما وارث نمیشه، از سورس میبره، میشه منزله وصیت، از سورسش میان این پولو به این میده. صاحب جواهرم فرموده تحقیق عدم و ارثها مطلقا، بل لوشترتا ذلک فی العقد علا غیر جهت الوصیه بطل العقد بناءً علا اقتضاء بطلان شرط بطلانه. میفرماید که این شرطی که کردن باید بهش نگاه کرد، اگر ظهور در این دارد که به نحو وصیت، همون حرف فاضل مقداده، از سلس میده، اما اگر نه ظهور در این داره که اینو میخواد به عنوان وارث ده قرار بده، این شرط شرط فاسده. اگر گفتیم شرط فاسد مفسده، عقد رو هم باطل میکنه. پس ابن ادریس و فاضل مقداد و صاحب جواهرم قائل به همین قولند که توارث وجود ندارد. این اقوال اصحاب در این مسئله است که اختلاف زیادی هم بینشون وجود داره. حالا انشالله باید به روایات رجوع بکنیم، ببینیم از روایات در خصوص این مسئله چه چیزی میشه استفاده کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.